هفته و برنامه دیگر. خداوند نگهدارتان.
استدیوی پیه، برنامه خبری نیمروز.
سلام شنوندگان عزیز، به این نیم ساعت خبری خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت است. در این ساعت خبری میشنوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 1531 تن رسید، هشدار از حمایت طالبان سوی کویته پاکستان در سرپل و گزارش هایی در جهان از ادامه تلاش های تازه برای مبارزه با ویروس کرونا را نیز برایتان داریم. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم ستاره فروخ.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از طالبان خواسته که آتش بس کنند. پلیس در ولایت قندوز میگوید یک مرد را در پیوند به قتل هفت عضو یک خانواده در این ولایت بازداشت کرده. و بنیانگذار یک مؤسسه خیریه در بلاروس شیوع ویروس کرونا در یک پرورشگاه تحت حمایت این مؤسسه را خیلی تکان دهنده خوانده است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از طالبان خواسته است که آتش بس کنند. آقای خلیلزاد در حساب توییترش امروز نوشت رمضان به طالبان فرصت می‌دهد که با پذیرش آتش بس برای امور بشری تا پایان بحران صحی خشونت را کاهش داده و عملیات تهاجمی نظامی را توقف دهند. او همچنین در یک توییت دیگر گفته که هر دو طرف، یعنی طالبان و حکومت افغانستان، باید رهایی زندانیان را سرعت دهند. آقای خلیلزاد افزوده مبارزه با بیماری ویروسی کووید 19 رهایی از زندانیان را فوریت می‌بخشد و به شمول رفتن به سوی مذاکرات بین‌الافغانی و پروسه صلح کمک می‌کند. پیش از این ناتو و رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز از طالبان خواسته بودند که آتش بس کنند. طالبان در پاسخ بار دیگر بر آنچه تطبیق موافقتنامه این گروه با آمریکا می‌خوانند تاکید ورزیدند. طالبان در اعلامیه امروز گفتند که حکومت افغانستان پس از امضای موافقتنامه به ایجاد موانع در برابر تطبیق آن آغاز کرده، رهایی از زندانیان طالبان را به تأخیر انداخته و تیم جامعه مذاکراتی را معرفی نکرده است. در اعلامیه گفته شده که آمریکا و ناتو نیز مسئولیتشان را در قبال عملی کردن مواد موافقتنامه ادا نکردند. طالبان به اساس موافقتنامه‌ای که میان این گروه و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، خواستار رهایی تا به 5000 زندانیشان هستند. حکومت افغانستان گفته که تاکنون حدود 550 زندانی طالبان را رها کرده. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان میگوید به هدف مبارزه با ویروس کرونا با 16000 پلیس در کابل لوازم بهداشتی کمک کرده است. این ماموریت در حساب توییترش امروز نوشت که این لوازم شامل 18000 ماسک، 18000 دستکش و 18000 بسته حاوی مواد ضد عفونی کننده، تجهیزات محافظتی و گرماسنج می شود. ماموریت حمایت قاطع در یک توییت دیروز گفته بود که هزاران دستکش، مواد ضد عفونی کننده و وسایل محافظتی برای توزیع به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به ولایت‌های هرات، غور، فرا و بادغیس هفته گذشته فرستاده شد. دفتر مرکزی ناتو به تازگی گفت که افغانستان از این سازمان خواستار کمک بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا شده است. پلیس در ولایت قندوز میگوید که یک مرد را در پیوند به قتل هفت عضو یک خانواده در این ولایت بازداشت کرده. هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیه قندوز به رادیو آزادی در این باره امروز جزئیات داد.
در قریه کنم ولسوالی حمام صاحب ولایت قندوز هفت عضو یک خانواده که توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بی‌رحمانه به قتل رسیده بود، پلیس هانند داخل اقدام شده بود که در نتیجه بررسی های ابتدایی برادر مردی این فامیل با یک میل سلاح کلاشینکوف و یک قبضه تفنگچه در پیوند به قضیه دستگیر کرده.
با گفته آقای اکبری در میان قربانیان اطفال نیز شامل بودند. پلیس قندوز و خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که این رویداد در نتیجه نزاع بر سر مالکیت زمین رخ داده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از رسانه‌های غربی میگویند گزارش اتحادیه اروپا که در آن گفته شده چین درگیر یک کمپاین پخش اطلاعات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا است، بعد از فشارهای پکینگ نرمتر شده و به تأخیر افتاده است. روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز به روز شنبه گزارش دادند که چین تهدید کرده که در صورت نشر این گزارش عمل تلافی جویانه را انجام خواهد داد. هنگامی که به روز جمعه 24 اپریل خلاصه این گزارش با کشورهای عضو اتحادیه اروپا شریک ساخته شد، برخی قسمت‌های منسوب به چین است، جمله بخشی که در آن چین به طور خاص متهم شده بود که به کمپاین جهانی پخش اطلاعات نادرست برای دفع قصور ناشی از شیوع همگیری ویروس کرونا ادامه می‌دهد یا حذف شده یا نرمتر و یا دوباره تنظیم شده بود. بنیانگذار یک مؤسسه خیریه در بلاروس شیوع ویروس کرونا در یک پرورشگاه تحت حمایت این مؤسسه را خیلی تکان دهنده خوانده است. در پرورشگاه وینسووا در منطقه هولوسک حدود 170 تن از اطفال و جوانان با معلولیت‌های جدی و سیستم‌های ایمنی ضعیف به سر می‌برند. مقام‌های محلی تایید کردند که ویروس به روز جمعه به پرورشگاه سرایت کرده، اما نگفتند که چندان مبتلا شدند. بی بی سی دیروز گزارش داد که شمار مبتلایان به شمول 13 طفل به 23 تن می رسد. و پولند می گوید گازپروم شرکت دولتی گاز طبیعی روسیه با تخطی از حکم اخیر محکمه اروپا از انتقال گاز به پولند پول اضافی اخذ می کند. پکنک شرکت دولتی انرژی پولند ماه گذشته در یک دعوی حقوقی در محکمه استاکهولم در برابر شرکت گازپروم روسیه برنده شد. محکمه استاکهولم در 30 مارچ حکم کرد که شرکت گازپروم باید 1.5 میلیارد دلار را که از سال 2014 میلادی به این سو به خاطر رسانیدن گاز طبیعی به پولند از شرکت انرژی آن کشور اضافه گرفته دوباره بپردازد. اما پکنک در بیانیه گفته است شرکت گازپروم روسیه به حکم محکمه اعتنا نکرده و به اضافه ستانی ادامه داده. پایان خبرها.
سپاس از ستار فروخ. در ادامه میشنوید که ثبت 68 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان، شمار مبتلایان به این ویروس به 1531 تن رسید.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل.
یک پناهجوی افغان در شهر تورنتوی کانادا در رستورانت خودغذای افغانی میپزد و به دکتران و کارمندان صحی رایگان توزیع میکند.
چون که امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است، ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو 2 شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
فصل جدید نبرد در افغانستان. شورای کویته پاکستان طالبان را در ولایت سرپل با سلاح‌های لیزری مجهز کرده است.
شورای کویته رهبری طالبان سرپل دوربین‌های شاوبین یا سلاح‌های لیزری را به اختیار گروه طالبان قرار دادند و یک صفحه جدید جنگ و خشونت شکل دادند.
هشدار باشندگان و فعالان مدنی بدخشان، داعش و دیگر گروه های هراس‌افگن در تلاش تبدیل کردن این ولایت به پایگاه هراس‌افگنی در شمال هستند.
کماندانا و سرگروپ های مربوط به داعشند از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در وردوز و در مناطق خوستک و امگان امیال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی ها مدیریت میکنند.
و در جهان ادامه تلاش های تازه برای پیروزی در برابر ویروس کرونا. با سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم، در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی می کند و سپاس از ایشان. می پردازیم به گزارش نخست در این باره که وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 68 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داده. این وزارت می گوید با ثبت رویدادهای تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 1531 تن رسیده است. فرشته ندا همکارم در استدیو و جزئیات این گزارش را برای شما تقدیم می کند. سلام به شما ندا صاحب.
سلام به شما هم.
وزارت سرطان افغانستان میگوید با ثبت 68 واقعه مثبت جدید کرونا تعداد مجموعی آن در کشور به 1531 مورد میرسد. دکتر سعید زئی رئیس بخش سرولانس این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این ارقام شامل ولایات مختلف میباشد.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل 6 واقعه، ننګرهار 4، هرات 4، لغمان 3، خوست 3 و بغلان 1 واقعه است.
دکتر سعید زئی میگوید در 24 ساعت گذشته 3 تن مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و 1 تن دیگر در ولایت پکتیا صحت یاب شده است. با گفته دکتر سعید زئی تعداد فوتی ها به 50 و تعداد صحت یاب شده ها به 207 تن میرسد. وزارت سرطان میگوید 2 هفته آینده در روند انتشار ویروس کرونا خیلی مهم است و اگر مردم به توصیه های صحی را مراعات نکنند یک تراژدی رخ خواهد داد. مقامات این وزارت میگویند مردم به موضوعات صحی توجه جدی ندارند و همین سبب شده تا شماره واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور با گذشت هر روز افزایش یابد. بلی نظیفه جان.
خیلی تشکر از ندا صاحب. شنیدید که گفتن شماره مبتلایان تا این دم در کابل و در مجموع افغانستان به 1531 تن رسیده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حالا گزارش از یک مهاجر افغان در شهر تورنتوی کانادا که رستوران ساخته و روزانه 50 تا 100 خوراک غذای افغانی میپزد و به دکتران و کارمندان صحی به صورت رایگان توزیع میکند. تمیم صدیقی مالک رستوران نان و کباب میگوید هدفش از این کار ارج گذاری به خدمات آن کارمندان صحی است که با ویروس کرونا مبارزه میکنند. و از کسانی که در داخل افغانستان رستوران دارند نیز میخواهد که مانند او از کار کرده کارمندان صحی قدردانی کنند. جاوید حسنزاده گزارش در این باره دارد.
نان و کباب یکی از رستوران های مشهور افغانی در شهر تورنتوی کانادا است. تمیم صدیقی مالک این رستوران میگوید از 10 سال به این طرف در این شهر فعالیت دارد. او میگوید هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان در مساجد غذایی رایگان توزیع میکند. آقای صدیقی میافزاید که این روزها به دلیل مسدود بودن مساجد برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا غذایی را که در گذشته به نمازگزاران میداد حالا به کارمندان صحی میدهد. او به رادیو آزادی گفت
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در ماه مبارک رمضان برای مساجد شهر تورنتو افطاریه مجانی تهیه می نمود و چون که امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو 2 شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
تمیم صدیقی از مالکان رستوران ها در افغانستان هم خواسته که برای کارمندان صحی که مشغول مبارزه با ویروس کرونا هستند غذا توزیع کند.
در این شرایط بحرانی کار را که در شفاخانه ها، کلینیک ها کارکنان صحی انجام میدن اینا ایتر فکر کنین که در خط مقدم جبهه هستند در مقابل ویروس کرونا. علازم کارش است که اینا خدای نخواسته مبتلا شون به این مرض. اگر همین کار را که ما در تورنتو کردیم اونا بکنن همین کار در کابل و شهرهای دیگر به شفاخانه ها غذا را آن کنن این یک چیز است که ما یک قدردانی میکنیم از کارهایشان.
این در حال است که در افغانستان با گسترش ویروس کرونا قیمت مواد خوراکی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است و با گفته مقام های حکومتی برخی از تاجران مواد خوراکی را احتکار میکنند. در افغانستان تاکنون 4 دکتر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. دیروز مقام های محلی ایراد بیلبورد های در شهر نصب کردند که در آنها عکس های دکتران و کارمندان صحی چاپ شده بودند. هدف از این کار حمایت و تشویق از آنها خوانده شده است.
حالا خبرهای اقتصادی را از فرشته ندا میشنویم و به ادامه گزارش ها باز میگردیم.
کار ساخت شهرک رهایشی محمد ایوب خان در ولایت قندهار آغاز شد. پشمت ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان برای رادیو آزادی گفت از فروش زمین‌های تجاری این شهرک 224 میلیون افغانی به خزانه دولت جمع شده و به 4000 تن زمینه کار فراهم شده است. او افزود که این شهرک در ولسوالی ژیره ولایت قندهار در زمین بیش از 2112 جریب ساخته خواهد شد و شامل 42 ساختمان مسکونی چند طبقه و 2800 نمره رهایشی و 94 ساختمان تجاری خواهد بود. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید برنامه‌ریزی جامع و نقشه تفصیلی این شهرک پارسال تهیه و تایید شد و کار ساخت آن امسال آغاز شد. در یک هفته گذشته 977 واگن حامل کالاهای تجاری از طریق بندرهای حیرتان، آقینه و تروندی وارد افغانستان شده است. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت برای رادیو آزادی گفت انتقال کالاهای تجاری از طریق خط آهن ادامه دارد. او افزود که کالاهایی که از این سه بندر شمالی وارد کشور شده شامل بیش از 7777 تن گندم، نزدیک به 15 هزار تن آرد، نزدیک به 22 هزار تن روغن و همچنین بیش از 91 هزار تن مواد سوخت و 1500 تن مواد ساختمانی می شود. آقای حقشناس می افزاید که وزارت ترانسپورت در زمان قرنطینه تلاش دارد که نیازمندی مردم را تهیه کند. با گفته او مامورین این وزارت در بندرهای تجاری کشور حضور دارند. در یک ماه گذشته که افغانستان عمدتاً با وضع مقررات قرنطینه بوده است، با گفته مقام‌های این وزارت بیش از 380 هزار تن مواد مختلف از طریق خطوط آهن وارد این کشور شده است. از آن جمله 130 هزار تن آن شامل مواد خوراکی بوده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 17 پول، 1 یورو 81 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در گزارش های جهان، در حالی که قربانیان ویروس کرونا در جهان به 200 هزار تن رسیده، برخی از کشورها بسیاری محدودیت ها به خاطر ویروس کرونا را رفع کردند. بر اساس معلومات پوهنتون جان هایکنز، شمار مبتلایان در جهان به 3 میلیون تن رسیده است. همکارم مقیم نایب در این باره گزارش دارد.
کودکان در اسپانیا پس از 6 هفته امروز یکشنبه این فرصت را می‌یابند تا برای اولین بار از خانه بیرون روند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا می‌گوید که کودکان اجازه دارند تحت مراقبت بزرگان برای 1 ساعت گشت و گذار کنند، ولی نمی‌توانند 1 کیلومتر دورتر از منزل باشند. صدر اعظم اسپانیا رفع این محدودیت‌ها را در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد. او گفت که کشور باید خیلی محتاط باشد و مطابق رهنما از حد اعظم احتیاط کار بگیرد. اما مقام‌های صحی هشدار می‌دهند که بازگشایی خیلی زود می‌تواند منجر به سرعت شیوع بیشتر این ویروس شود و کوشش‌های کنونی را از بین ببرد. پیش از این اسپانیا به جمع کشورهای اروپایی پیوسته بود که با در نظر داشت کاهش همگیری ویروس کرونا در نظر دارد محدودیت‌ها را رفع کنند. بلژیم همچنان برنامه‌هایی را در این ارتباط روی دست گرفته است. این کشور می‌گوید از 4 می اقداماتی را برای رفع محدودیت‌ها آغاز می‌کند. ایتالیا هم مانند بلژیم از 4 می قیوداتی را در کشورش رفع می‌نماید. اما مقام‌ها به عدم رعایت فاصله گیری اجتماعی هشدار می‌دهند. این کشور به خاطر ویروس کرونا بزرگترین قربانی را داده است. در ایتالیا 26 هزار نفر به خاطر کووید 19 تا کنون تلف شده که بزرگترین رقم در تمام اروپا به شمار می رود. اما فرانسه 11 می را برای رفع قرنطینه در کشورش تعیین کرده است. وزیر صحت عامه فرانسه درباره این برنامه جزئیات را کرد و گفت که آزمایش های را افزایش می دهند تا جلو دوباره همه‌گیری ویروس کرونا را بگیرد. بریتانیا هم به رفع قرنطینه در کشور اقدام می کند. این در حال است که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به 20 هزار نفر می رسد. این رقم خارج از تلفات نرسنگ در خانه ها است که شمارشان به بیش از 1000 تن هستند. بوریس جانسون صدر اعظم 55 ساله بریتانیا از بیماری ویروس کرونا نجات یافته و فردا کارش را از سر می گیرد. فراتر از اروپا، الجزایر کشوری در افریقا هم اقدامات بیشتری را برای رفع محدودیت ها روی دست گرفته است. این کشور به سلمانی ها، دکان ها و خدمات ترانسپورت عامه من جمله تاکسی رانی اجازه داده است. در چین امروز یک شنبه تلفات 11 تن تایید شد و در 11 روز گذشته از ویروس کرونا قربانی نداشت. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی مقام‌های صحی نزدیک به 83,000 نفر در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند. مردم در تعداد از ایالت‌های آمریکا از رفع محدودیت‌ها مستفید شدند و به سواحل و مراکز ورزشی و سالن‌های موی رفتند. این ایالت‌ها بدون در نظر گرفتن هشدار کارشناسان صحی مبنی بر شیوع دوباره ویروس کرونا دست به این کار زدند. در آمریکا در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون 55,000 نفر جان خود را از دست دادند. در هند هم مغازه ها دوباره باز شدند. اما صدها شهر و مجتمعی که به خاطر شیوع ویروس کرونا متضرر شده هنوز در قرنطینه. بر اساس معلومات پانتون جان هاپکنز، در حالی که رفع محدودیت ها در برخی کشورهای جهان ادامه دارد، شمار قربانیان این ویروس در جهان به 200,000 نفر رسیده و شمار مبتلایان به 3 میلیون تن.
حالا شنیدید، بله، برخی از کشورها که به رفع محدودیت ها تصمیم می گیرند، در افغانستان روز تا روز این ویروس گسترش پیدا می کند. مقام های ولایت هرات برای تشویق و حمایت از کادر درمانی شفاخانه ها عکس های آنها را در لوحه ها چاپ کرده و در شهر نصب کردند. شیوع ویروس کرونا در افغانستان که هرات کانون اصلی آن شمرده می شود و دکتران و پرستارها در این ولایت در خط مقدم پیکار با این ویروس قرار دارند. گزارش داریم در این باره از شاپور صابر از هرات.
مقام های محلی هرات برای حمایت و تشویق کادر درمانی در مقابله با ویروس کرونا روش جدیدی در پیش گرفتند. این مقام ها بیلبورد های بزرگی را با عکس های دکترها و پرستارها در چهار راه و محلات پر رفت و آمد شهر هرات نصب کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید
مقام ولایت هرات به هدف تشویق و ترغیب دکتران و ارزگذاری به خدمات و جانرسانی های شبانه روزی یکایک پرسنل صحی دکتران و کارمندان اقدام به نصب پوسترهای دکتران عزیز نموده که این روند ادامه پیدا میکنه.
دکتران و کارمندان صحی مراکز درمانی و محلات قرنطینه افراد مبتلا و مشکوک به کووید 19 در مرض مبتلا شدن به این ویروس هستند. تا اکنون حدود 50 دکتر و پرستار در هرات به کرونا مبتلا شدند. محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزوی هرات تماس زیادی به بیماران کووید 19 دارد، اما ریسک مبتلا شدن به کرونا را به خاطر نجات جان هموطنان خود پذیرفته است.
عکس ها از اینا به شهر به بلبورد ها زده شه. ای یک از نظر روحی یک توانمندی جدیدی به دکتر صاحب ها داد تا که با پشتکار بیشتر اینا بتوانن در خدمت مریضان باشن، خود تنهای است نکنن و بدانن که مردم پشتیبان زینن.
تلاش همه جانبه دکتران و کارمندان صحی نیز از چشم مردم هرات پوشیده نمانده است. مردم حالا می دانند که چپن سفیدان با چی دشواری با تجهیزات و وسایل محافظتی محدود برای نجات جان افراد مبتلا به کرونا تلاش می کنند. رامین و محمد رحیم از باشندگان هرات:
از حکومت مرکزی خواهشمندیم تا امکانات و لوازم و تجهیزات طبی را برای اینا فراهم کند تا آنها با این دشمن نامرئی مقابله و از این خطر بزرگ مردم را نجات بدهند.
دکترها به این ویروس مبتلا شدن واضح است که با کمبود پرسنل صحی مواجه میشه. وقتی که با کمبود مواجه شدیم واضح است که امار تلفات و امار مبتلایان بیشتر میشه.
هرات کانون شیوع ویروس کرونا در افغانستان است. مسئولان صحی هرات میگویند که کمبود متخصصان بیماری‌های تنفسی برای مبارزه با کووید 19 در این ولایت وجود دارد، اما با مبتلا شدن دکتران مراکز درمان کووید به کرونا ضربه جبران ناپذیری به بخش صحت هرات وارد خواهد کرد. کووید 19 درمان قطعی ندارد، اما نشانه های این بیماری مانند دردسر، عضلات، تب و کوتاهی نفس تا حد درمان می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فصل جدید نبرد در افغانستان چیزیست که نگرانی های را برانگیخته از سوی طالبان. در اوج نگرانی های گسترش ویروس کرونا، تجهیزات مدرن که به رهبری طالبان در ولایت سارپال سپرده شده چیزیست که اعضای شورای ولایتی این ولایت به آن اشاره می کنند و شورای کویته را متهم به سپردن سلاح‌های پیشرفته به طالبان در این ولایت می دانند. گزارش داریم از عالم رحمانیار در این باره از ولایت سارپال.
طالبان سارپال از طریق شورای کویته پاکستان به 14 میل اسلحه مدرن دست یافته اند که شامل سلاح‌های لیزری می باشد. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک سارپال با اظهار این مطلب امروز بر رادیو آزادی گفت:
برای آخر شورای کویته رهبری طالبای سارپال فرا خوانده بودند و به تعداد 14 عدد دوربینای شاوبین یا سلاح‌های لیزری در اختیار گروه طالبا قرار دادند و طالبا ظاهرا یک صفحه جدید جنگ و خشونت در برابر نیروهای دولتی متأسفانه شکل دادند و با قساوت بی‌رحمی توسط عملیات‌های چریکی و عملیات‌های لیزری سلاح‌های امنیتی ما را با استفاده از تاریکی شب مورد هدف قرار می‌دهند.
با باور ولسوال سانچارک، گروه طالبان با این کارشان هیچ گونه علاقه به صلح و آتش بس ندارند. او میگوید فقط فرهنگ طالبان جنگ، خشونت و قتل و قتال است. عبدالقادر آشنا والی سارپال نیز با تایید این موضوع گفت:
یعنی دو شود پیش در ولسوالی سانچارک، ولسوالی سازمخلا، در ولسوالی سیاد، اطراف ولایت سارپال یا کابتش، دشمنا زیاد تجمع کردن حمله کردن. بسیار زیاد حمله کردن، حملهشان بسیار گسترده بود. سلاح‌های مدرن هم مجهز هستند، دوربیندار و شبیندار.
طالبان هنوز درباره انتقال اسلحه لیزری به ولایت سارپال تبصره نکرده اند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سارپال اوضاع امنیتی این ولایت را نگران کننده عنوان نموده میگوید تا زمانی که یک عملیات وسیع را اندازی نشود، سارپال با مشکلات بیشتر امنیتی روبرو خواهد شد.
کی وضعیت بسیار یک وضعیت نگران کننده است و نیروهای طالبان از ولایت‌های همجوار تجمع کرده که ولسوالی‌های سنجارک، سوزمقله، سیاد اینا را سقوط بده.
در عین حال شب گذشته گروه طالبان بر کمپ اسپانسای و تیار میدان ولسوالی سوزمقله سارپال حمله کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سارپال گفت که در این درگیری 7 نیروی امنیتی شدیداً زخمی شده، وضعیتشان وخیم است. در این درگیری از آمار تلفات طالبان گزارش دادن نشده است. این در حالی است که تلاش‌ها برای کاهش خشونت و ختم جنگ در افغانستان جریان دارد.
از ادامه تنش‌های سیاسی در افغانستان در شمار از روزنامه‌های چاپ کابل که فرشته‌ندا ورق زده با هم می‌شنویم.
روزنامه ویسا نوشته که دوام ابتذال سیاسی هر دو طرف را میان مردم بی اعتبار کرده و در سطح جهان هم خودشان را بی حیثیت و بی وقار ساختند. نویسنده سوال مطرح کرده که آخر این همه رسوایی چی تصویر از افغانها در جهان ارائه خواهد کرد. نویسنده وضعیت سیاسی کرونی کشور را شرم‌آور دانسته و نوشته که ادامه این روند به نفع هیچ کدامشان تمام نخواهد شد. ویسا نوشته مسئله آتش بس و یا کاهش خشونت به هر دو رهبر سیاسی به خصوص به طالبان یک تنه می ماند، چون این گروه با نیروهای امریکایی آتش بس کردند اما بر افغانها حمله می کنند. روزنامه تاکید کرده هرچند این موضوع می تواند توجیه سیاسی داشته باشد اما توجیه دینی و اسلامی ندارد. روزنامه در پایان نوشته در هر صورت افغان کشی ادامه دارد و اگر طرفهای درگیر از هوشیاری کار نگیرند روند صلح ناکام شود، حکومت طالبان و در مجموع تمام مقامات در این بدنامی دخیل خواهند بود. روزنامه انیس نوشته 7 و 8 ثور در تقویم کشور ما از روزها و رویدادهایی است که هر یک از شهروندان افغانستان از این دو روز تعبیر و برداشت‌های متفاوتی دارند. به نوشته روزنامه شماره 7 ثور را روز سیاه و سرچشمه تمام بدبختی‌ها که تا به امروز دامنگیر مردم افغانستان است می‌دانند و برخی دیگر با طلوع 8 ثور و آغاز جنگ‌های ذات البینی میان تنظیم‌های جهادی در شهر کابل که دار و ندار خود را از دست دادند از این روز چندان دل خوشی ندارند. اما روزنامه افزوده واقعیت امر این است که هفتم ثور 1357 نه تنها در تقویم زمان به مثابه آغاز بدبختی های افغانستان پنداشته می شود، بلکه بستر تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت به کشور عزیز ما افغانستان را نیز هموار ساخت و این قوه اشغالگر با تمام ساز و برگ نظامی به مردم آزاده ما یورش بردن و مدت 14 سال تمام تاسیسات، زیرساخت ها، دهات و قصبات کشور را ویران و به آتش کشیدن که در نتیجه میلیون ها انسان آزرده این سرزمین شهید، معلول و آواره به دیار بیگانگان شدند. و روزنامه اصلاح نوشته 800 یک روز تاریخی و روز قابل افتخار به افغان ها دانسته می شود، چون به نوشته روزنامه در این روز مجاهدین توانستند در 14 سال جهاد نیروهای جماهیر شوروی را از کشور بیرون کنند. روزنامه در ادامه افزوده افغان ها با اتحاد و شهید دادن های زیاد جهاد کردند تا توانستند با بیرون ساختن شوروی موفق شوند و به تاریخ 8 ثور سال 1371 قدرت از حکومت تحت حمایت شوروی سابق به اداره کوتاه مدت مجاهدین منتقل شد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.